من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. من بدون تعارف و مجامله به قول عرب عرض میکنم، همه تون را در مزان استجابت دعا کردم، مخصوصا سرورانی که بالاخره این مسئولیت و این بار سنگین خدمت به مذهب اهل بیت را به عهده گرفتن، کسانی که کمر همت بستن و آستین زدن بالا که به مذهب اهل بیت خدمت کنن. منم در یه چنین موقعیتی، 16 میلیون کتاب در سعودی پخش بشه ضد شیعه، 16 میلیون غیر از نوار و کتاب، حالا ما خیلی فرض کنه تلاش کنیم زحمت بکشیم، بالاخره سروران به اسها به اسم آقا معظم رهبری بالاخره تلاش کنن زحمت بکشن، فرض کنید که 100,000 نسخه، 200,000 نسخه، 300,000 نسخه، بیشتر میتونم وارد کنم؟ نمیتونم، محدودیت. ولی در این حال وقت نیست من گزارشی از برنامه ها بدم. اجمالا امیدوار باشید، امیدوار باشید که آینده علی همون مذهب اهل بیت و بعضی کشورها و بعضی از زمینه عجیبی در اونها هست. 13 مورد رو که خود حقیر داشتم که شیعه شد رسما، 13 مورد در مکه و مدینه، بالاخره بعد از بحث بله من یه موردش را از جمرات برمیگشتم دوباره دیدمش، یعنی اون منو دید، من متوجه نبودم. گفت آقا من برنامه ما طبق مذهب اهل بیت انجام دادم. گفتم این چیکار کردی؟ یعنی بعد از جمرات سر تراشیدی؟ گفت نه، بعد از روز اول، بعد از جمرات رفتم برای کجا؟ قربانی، بعد سر تراشیدم. راست الحمدلله اصلا از این موارد کم نبود و کشورهایی هستن که تشیع در آنها عجیب در حال گسترش. نیجریه را من باور نمی کردم، گفتن از بعد از انقلاب اسلامی تا الان 10 میلیون شیعه شده. گفتن که خودشون میامدن، گفتن که سیدی های ما داریم از عزاداری ها کیلومتر هاست، یعنی کیلومتر ها عزاداران. بعد در مدینه بعض دیگه همونی گفتن نه خیر آقا، صحبت 15 میلیونه، 15 میلیون متشیع در نیجریه و کشورهای دیگه هم به تناسب. ولی خب باید کار کرد، باید زبان یاد گرفت، باید با این مسائل آشنا شد، با شیوه تبلیغ آشنا شد، برد با بالاخره ان الارض لله یرثها عبادی الصالحون. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، 3 تا محور بحث رو الان دارم، چقدر من بتونم به هر 3 بپردازم. محور اول بحث ما آوردم یا نه، بله، بررسی کتابی است که بررسی کتابی است که در منطقه منتشر شده تحت عنوان شهسوار کربلا، که خب به حسب ظاهر دفاع از امام حسین، ولی بعد از مطالعه می‌بینیم دفاع از خلفاست و دفاع از عثمان و حمله به عزاداری هاست. اما خیلی با یک بالاخره روش چی؟ ملایم و نرم. من یه بعض نکاتی را اینجا متعرض میشم. این محور اول بحث من. محور دوم بحث من در ارتباط با بیوگرافی یزید علیه ما یستحق من اللعن و العذاب و مختصری از شرح حال و جریانات کربلا از دیدگاه اهل سنت و به همین کتاب هم اکتفا میکنم. کتاب سیر اعلام نبلا پر مطلب، اما بالاخره ذوق میخواد، سلیقه میخواد، چجوری اینها را بالاخره استخراج کنیم و دستبندی کنیم. نکته سوم یه مسئله مهمی است که از سایدها مطرح شده، به ایران هم رسیده، که بالاخره امام حسین را شیعه ها کشتن. ما میخوایم این بحث را مطرح کنیم. نمیدونم میرسم یا نمیرسم. از صبح تا به حال مشغول مطالعه همین محور سوم بودم که بالاخره بررسی کردم ارتش را، فرماندهان را، سوابقشون را و قبائلشون را، که بالاخره اینا کجایی هن؟ مثلا عراقی بودن، کوفی بودن، یه مال حجاز و یمن بودن. اینا تا چقدر بالاخره بتونیم به این مسئله بپردازیم. پس بحث ما در بله سه محور. اما بله خب نمیرسیم دیگه، به ما گفتن اینه بررسی کنید. تکمیل آوردن بحث آوردن. اگه حاضر تا سحر بنشین من بحث میکنم، ولی قبل از هشت جایی باید برم. هر چی مصیبت بوده از شام بوده دیگه. بله خب عنایت بفرمایید. در این کتاب میاد اصلا نمیخوان به امام حسین نمیخوان خدمت کنن، نمیخوان اهل بیت رو معرفی کنن، دنبال خط خودشون هستن. بله خلفا محور میاد کار طبق بالاخره خط خطوطی که میده میخواد ثابت کنه که بالاخره اهل بیت با خلفا که محور هستن حسن بله روابط داشتن. پس شما اشتباه میرید. رسما میگن، میگن خط شیعه غیر خط اهل بیت، اونو حسن روابط داشتن. خب حسن روابط با خلیفه اول، حسن روابط با خلیفه دوم، حسن روابط با خلیفه سوم. خب اینها نکاتی رو میارن، در مقام توضیح نیستم چون وقت نیست، فقط شما را به کتاب احتجاج ارجاع میدم، احتجاج شیخ طبرسی، احتجاج امام حسین با جناب عمر بن خطاب، که البته این احتجاج در سیر اعلام النبلا تیکیش آمده اما سانسور شده است، تفصیلش در اونجاست. تیکی که آمده اینه که یه روزی جناب عمر سر منبر بودن، امام حسین وارد ماته شدن رو با تندی فرمودن که ام منبر پدرم بیا پایین، انزل ام منبر ابی، برو روی منبر پدرت بشین. خلاصه عمر لبخندی زد و گفت که من علمک هادا، کی اینو بهت یاد داد؟ حالا این جمله نمیدم هست توش، این جمله رو گفت، گفت هل انبت شعره فی رؤوسنا الا الله و انتم. دقت میکنید؟ اصلا این موی سر، مویی که روی سر ما میروید عنایات خداست و عنایات شماها. یعنی حتی روییدن موی سر هم نتیجه عنایات شماست. هل انبت الله الشعر فی رؤوسنا الا الله و انتم. این تیکه را ذهبی داره، اما تفصیلش را ببینید شما، یه تلنگوریست که بالاخره ارتباطات حسن نبوده، همین که میگه از منبر پدر من به پایین، همیشه خبرایی بوده، اما تفصیل این خبرها رو داره احتیاج نگاه کنید. نمیخوام بگم برید همه رو نقل کنید، نه، او دیگه بستگی به بله شرایط و موقعیت و ذوق و سلیقه و خود طرف مقابل دارد، اما مطالعهش کنید. احتجاج امام حسین با جناب عمر، اگرم کتاب احتجاج باشد من ارائه میدم همینجا که بعد مطالعه بفهمد. بعد میاد ادله ای را میاره برای حسن روابط. نمیدونم بله اصلا حسن روابط نیست اینها. نمیدونم جناب ابوبکر صدیق به بله به امام حسین عرض کرد به ابی شبیه ابن النبی لیس شبیها بعلی. این فرمایش فاطمه زهرا است، ربطی به ایشون ندارد. بله یا قضیه عمر فاروق را نقل میکند که بالاخره حقوق ماهیانه به حسن و حسین میدادن. حالا اینا چقدر بالاخره چیز دارد کار ندارم. بعد قضیه عثمان را مطرح میکنند که اینها در جنگ ها شرکت میکردن. این یک بحث میگه دلیل بر حسن روابط این است که در جنگ ها حسنین شرکت میکردن. من یک وقتی موقعیت ایجاب بکنم من خود این بحث فتوحات را مطرح خواهم کرد که اصلا این فتوحات به این نحوی که پیشرفت میکردن اصلا به نفع اسلام بود یا به ضرر. بعد دیدگاه اهل بیت باید مطرح کنیم در اینجا. یه شهر 5 دفعه فتح میشد، یه شهر 6 دفعه فتح میشد، جهت چیه؟ آیا اینها بر قلوب حاکم بودن یا بر بله اجساد؟ بر اجساد نه بر قلوب. عملیات نظامی بود، مثلا همین که ارتش عقب نشینه که دوباره اینها بله شورش میکنن. بعد شهر هاست که چندین بار فتح شد. حالا چرا اینجوری بوده؟ عمل کرد اینها چی بوده؟ شهر محاصره میکردن، میگفتن هرچی دختر زیباست به ما بدید تا محاصره را بالاخره شما از محاصره نجات پیدا بکنید. آیا اسلام این چیزا را از ارتش خواسته بوده؟ از همه اینها بگذاریم، اصلا خودتون فرهنگ اسلامی داشتید که این فرهنگ را چه کنید؟ بله صادر کنید یا نداشتید؟ اینم سوژه است. شک بین 4 و 5 ازش سوال میکنن میگه نمیدونم، صبر کن تا ابن عباس بیاد، در بخاری آمده این دیگه. وقتی که ازشون عمار یاسر سوال میفرماید که یه آقای سوال میکنند که وضو برای قضیه جنوب شده است و بالاخره آب ندارد چیکار کنم، جناب خلیفه میفهمد که تا 2 ماه نماز نخون. بعد او نقل میکنه که بابا همچین قصه پیش آمد کرد و پیغمبر اکرم فرمود تیمم بگید. نگو دیگه، حالا خلاصه سیاهمون نکن. اینم بخاری و دیگران دارن. خلاصه حکومت و حاکمیت خودش چقدر با فرهنگ بله اسلام آشنایی داشت که این فرهنگ را صادر بکنه؟ واقعا فرهنگ صادر میکرد یا زور صادر میکرد؟ نتیجه عکس داشت. نمیدونم ببینید ابن کثیر چی میگه. میگه در جنگ نهاوند، من کار ندارم به ایران یا روم، بالاخره کفر شرک باید از سرزمین چه بشه؟ محو بشه. بحث در این نیست، ولی شیوهی برخورده. تمام جنگ های پیامبر اکرم که 80 جنگ بود تقریبا، کل کشته ها از طرفین، یعنی شهدای اسلام و کشته های طرف مقابل، کلش به 1500 نفر نرسید. اون وقت در یک جنگ در نهاوند، نمیدونم کجاست، ببینید تاریخ خودشون نقل میکنه، میگه تا 3 روز از دجله نمیشد آب خورد. راست دروغی کاری ندارم، فعلا شاهد حرف خودشونه. تا 3 روز از دجله آب نمیشد خورد. چرا؟ بس که خون در این بالاخره رود جریان داشت. خب اسلام اینه، فتوحات اینه. تبرستان محاصره شد، گفتن ما بالاخره تسلیم میشیم به شرطی که یه نفر از ما رو نکشید. گفتن باش تسلیم بشید، یه نفر شما رو نمیکشیم. در آواز کن ریختن همه رو کشن اگه یه نفر. ما به شما گفتیم یه نفر نمیکشیم. در روش شما در روش فتوحات مطالعه کنید، ببینید، سبک سنگین کنید، ببینید من حیث المجموع به نفع بوده یا به ضرر بوده. بعد موضع اهل بیت ببینید، وقتی که به امام زین العابدین عرض میکنن که بله حج رو میری اما جهاد رو نمیری، ببینید چی آقا جواب میدن. شرکت حسنین در جبهات مسلم نیست، بلکه معلوم هم نیست. بله اون جاهایی که اصل اسلام در خطر بود، مولای متقیان صلوات الله و سلام علیه نظر میدادن، این نظرات رو هم آوردن و به نام تستیگ تمامش میکنن. نگاه بکنید قضیه فتح ایران، اصلا تاکتیکش و نقشه عملیاتیش از مولای متقیان بوده، اون جایی که اصلا. اما من حیث المجموع این فتوحات به این نحو مشکل است که ما بگیم به نام اسلام تمامش بکنیم و بعد بگیم حسنین در این فتوحات شرکت کردن که مهره چی باشد؟ تأیید باشد. به راحتی نیست. بله، بعد میاد جانبازی حضرت حسن و حضرت حسین در حمایت از حضرت عثمان رو بیان میکنه. میاد اینجا ببینید چی میگه. وقتی که یاغیان بیدین مصر و کوفه و بصره علیه حضرت عثمان شورش کردن، حضرت علی شخصا به حمایت برخاست، ولی بالاخره این باغیان فجار و ستمکاران جهنمی، خب ببینید چه تعبیر میکنه، باغی بیدین، درسته؟ باز میگه باغی فاجر ستمکار و چی؟ جهنمی. خلاصه نسبت زنورینو بعد دوباره تکرار میکنه، باغیان منافق، یه بار منافق، یه بار بیدین، یه بار جهنمی. خب من ازشون سوال میکنم، همین باقیان بیدین و جهنمی که میفرمایید میدونی اینا کی بودن؟ دیگه شما حق دارید به ما بگید که شیعه ها به صحابه بله توهین میکنن و صحابه را احترام نمیگذارن؟ این کتاب نگاه بفرمایید، کتاب تاریخ اسلام امام ذهبی، عهد خلفاء راشدین. ببینید این باقیانی که ایشون میفرماد که محاصره کردن عثمان را کی بودن؟ صفحه این چند صفحه نگاه بفرمایید، 654، نمیرسم سریع میگم اینها را، 441 456 600. خب من یک دو جاره فقط اشاره میکنم، 600 نداره، شماره نداره، عهد خلفا. بله صفحه 456 رو میخوانم، بله دقت بفرمایید. میگه که ان محمد ابن ابی بکر تصور من دار عمرو ابن حزم على عثمان. محمد ابن ابی بکر بالاخره از خانه دیگری وارد خانه عثمان شد و معه کنان سودان و عمرو ابن الحمق، اینا محاصره کنندگان و مهاجمین، مهاجمینی که آقا فرمودن چی هن؟ بیدین، منافق، جهنمی، دیگه حرفی نبود نفرمان. خلاصه فتقدمهم محمد، یعنی کی؟ پسر ابن پسر ابوبکر. فاخذ بلحیته، ریش عثمان گرفت و گفت یا نعسل یهودی قد اخزاک الله، خدا آبروت برد. بعد میاد میگه که کنانه چه کرد؟ و وثب علیه عمرو بن الحمق، عمرو بن حمق حمله کرد به عثمان و بهی رمق، هنوز زنده بود، و طعنه تسع طعنات، نقط خنجر بالاخره حوالش کرد و قال ثلاث لله و ست لما فی نفسی، سه تا به خاطر خدا، شش تا به خاطر خودم میزنم. بله خلاصه. خب بفهمم بینم این عمرو بن الحمق کیه. عمرو بن الحمق در مکه اسلام آورد، در زمان پیامبر اکرم اسلام آورد. بفرمایید. بایع رسول الله فی حجة الوداع و صاحبه بعد ذلك. یک، محمد ابن ابک چی؟ صفحه 600 تصریح میکنه خود آقای محمد ابن ابکر، ولدته اسماء فی حجة الوداع، میشه چی؟ بله صحابی میشه دیگه طبق نقل خودشون. و کان احد الرؤوس، این زهری میگه، میگه یکی از سرهایی بودن، از کسانی بودن که سارو الى حصار عثمان کما قدمنا، گفتیم این دوتا صحابی، درسته؟ اضافه کنید. استیاب اسم بیازی رو میبره، بیازی انصاری، اسمش نمیاره، فقط میگه بیازی. اسمش چیه؟ فروه ابن عمر، موطع مالک، فقط میگه بیازی، نمیگه فروه ابن عمر. ابن عبدالبر میگه کان، چرا مالک اسمش نمیبره؟ میگه لأنه کان ممن اعان على قتل عثمان. دقت کردید؟ پس فروه ابن عمر انصاری، ابن عبدالبر میگه چیه این آقا؟ از انصار، جزء اصحاب، فقط بالاخره لقبش میاره نه اسمش، چون اعان علی قتل عثمان روش نمیشه که بگه. استیاب جلد 3 صفحه 325. سریع اسما رو بگم: عبدالرحمن ابن عدیس، این جزء کسانی است که تحت شجره، که ازشون چه تعبیر میفهمد قرآن؟ بله رضی الله، بله اولائک رضی الله عنهم و رضو عنه، این جزء اصحاب شجره است. که شما چی فرمودید آقای مؤلف این کتاب؟ چی فرمودید؟ منافق، جهنمی، ستمکار، دیگه فحشی نبود که به اینها ندادید. کتابهاشون پر از تناقضه، هی میگن زوجات النبی ام المؤمنین، خب روی سر ام المؤمنین، خب فقط جناب عایشه ام المؤمنینه، چرا اسم دیگران نمیبرید؟ نه، یک بالاخره چی میگن سیم خاردار، یک حریمی قرار میدن برای زوجات النبی. خب خود زوجه بودن هی حسانه، همی که زوجه باشد دیگه تمامه، اهل بهشته؟ میگه بله. بابا آقای ذهبی خودت نقل میکنی، میگه یکی از زوجای پیامبر از دین برگشت مرتد شد. برای شما تازگی داره. بله قتیله، نگاه کنید شرح حالشو، میگه از دین برگشت مرتدت. پس صرف زوجیت، زوجه پیامبر اکرم بودن، این بله اگر ملاق عمل خودشه. خب پس عبدالرحمن ابن عدیس جزء قتله عثمان، جزء اصحاب چی بود؟ شجره استیعاب جلد دو صفحه 383. عبدالله ابن بدیل ابن ورقاء، عبدالله ابن بدیل ابن ورقاء شهد حنینا میشه چی؟ جزء صحابه میشه چی؟ باز بله عمرو ابن بدیل، عمرو ابن الاحکم، زیاد ابن نضر، زید الخیر، مالک ابن حارث. وقت ایجاب بکنه شرح حالشون براتون خواهم گفت، ولی وقت نداریم. اون صحابه، پس شما خودتون صحابه را به واده بله لعن و نفرین گرفتید، دیگه از ما توقع نداشته باشید. خب بله خود چیز نگاه کنید، خود سیر قبل از که بیام دیدم سیر خواسته باشید زنگ بزن، من مزکشم بشم میدم صفحشم بشم عرض میکنم. بگذاریم آقا بزرگوار خیلی به ابن کثیر استناد میفرمان، علامه ابن کثیر مورخ معروف. ایشون کیه؟ شاگرد ابن تیمیه، خط از اون میگیره، انسانیست ناسبی نسبت به اهل بیت موضع منفی و سعی دارد تا اونجا که بتونه البته مخفی کنه فضائل رو. قصه یوم الدار رو میاره که پیامبر چه فرمود، قصه ایش معروفه، ایکم یو آزرونی علا ان یکونه چی؟ اخی دیگه، اخی و وزیری و خلیفت من بعدی. خب بشین چی میفرماد ابن کثیر؟ ایکم یو آزرونی، پیامبر فرمود ایکم یو آزرونی علا ان یکون اخی، بعدش و کذا و کذا. خدا سایه کذا و کذا رو مستدام بدارد که هر کجا که نخواسته باشن بگن چی هست، یه کلمه کذا رو میارم حذفش میکنم. و از این تیکه ها ابن کثیر زیاد دارد، دمشقیه، در اون جو بزرگ شده، اثر سفره بنی امیه بوده، شاگرد ابن تیمیه بوده، خلاصه از این مطالب زیاد دارد. ایشون خیلی از جناب ابن کثیر تعریف میکنه و نقل میکنه، مطالب بهشون استناد میکنه. باز قتل عثمان در ماهای حرام بود، بله باز میگه این ظالمان بی دین و بی مروت با ضرب شمشیر الی آخر. حالا ببینید این ظالمان کی بودن، اسمشون رو برای شما نقل کردیم. خلاصه در ماه حرام بوده. خب قتل امام حسین کی بوده؟ اونم در ماه حرام بوده. اون موضعی که در اینجا، این روضه‌ای که ایشون در اینجا برای اموی ها خوانده است مطالعه میکنه، یک صدامشه برای امام حسین نخونده. این تعبیراتی که اینجا چند تا فحشی که اینجا داده، یک دهمش اونجا به قاتلان امام حسین نداده، بلکه به عکس هر موضعی که ما داریم محکوم میکنه. اما خب با روش خاصی. باز ایشون یه تعبیر جالبی اینجا دارد، خیلی جالب، که علی ابن ابی طالب موضعش از عثمان موضع دفاعی بود، خیلی از عثمان دفاع کرد. خب سوال ما اینه، اگر موضع علی این بوده، پس حرفا و یاوه‌گویی های معاویه چیه؟ چرا محکوم نمی کنید؟ وقتی که میگی موضع علی این بوده، دفاع میکرده از معاویه، فرزندانش میفرستاد برای کمک از عثمان و فرزندانش میفرستاد برای بله. ببینید شما اینجا یک کلمه محکوم نمیکنه. بله، بیش از هر کس سیدنا علی رضی الله عنه متعلم و رنجیده میگه خلاصه وارد بر عثمان شد، جعل یبکی وقع علی عثمان، خودش علی اندخل عثمان اونقدر گریه کرد حتی ظن انه سیلحق به، علی نمیره. خب اینه اگه موضع علی اینه، پس یاوگای معاویه چیه؟ چرا در برداشت موضع نمیگیرید؟ کی باید جواب بوی 40,000 کشته در جمل و 120,000 کشته در قضیه صفین باشه؟ کی باید جواب گو باشه؟ خب برمیداری کتاب راجع به مدح معاویه مینویسی، کسی مینویسی حسنین در برابر معاویه، خیلی حسنین به معاویه احترام میگذاشتن و معاویه هم احترام میگذاشت. وقت نیست عرض کنم از کتابای خودشون. ببینید مواضع امام حسین در برابر معاویه چیه. او 2 سال قبل از مرگ معاویه او سخنرانی امام را دیدید در منا، در جمع 1,000 نفر جمعشون کرد و یک سخنرانی کرد در منا و از معاویه چه تعبیر کرد؟ اما بعد قد علمتم ما صنع بنا هذا الطاغيه ما صنع بنا وبشيعتنا، این طاغوت، طاغیه این طاغوت در برابر بالاخره. خب با خود معاویه که روبرو شد امام حسین، معاویه رو کرد به امام حسین عرض کرد که بله میدونی ما چه کردیم با اصحاب پدرت؟ اما چه کردی؟ گفت که حجر ابن عدی و یارانش را کشتیم، بعد غسلشون دادیم و کفنشون کردیم و نماز خوندیم براشون. امام خندید، مطمئنم خنده امام خنده تلخی بود، چون حجر آدم کمی نبود. تاریخش را ببینید، فرماندهان نظامی خود معاویه بعد از قضیه حجر استعفا دادن بعضی هاشون. خلاص امام لبخندی زد و فرمود کفاکه، همین برای تو حجت بس است که میگی کشتیمشون و بعدم چی؟ غسلین مسلمان هم دیگه. ولی ما اگر بر اصحابت پیروز بشیم، نه غسلشون میدیم نه کفنشون میکنیم و نه دفنشون میکنیم. یعنی چه؟ این مسلمان نیست. خب این موضع امام حسین، موضع امام حسن رو ببینید، موضع عبدالله ابن جعفر ببینید، موضع ابن عباس ببینید از کتاب های خودشون. من نمیدونم ایشون این فرمایشاتی که میفرماین مطالعه هم فرمودن یا نه، بالاخره تخیلات و تکهنات و قناعت های خودشون را، نظرات شریف خودشون را اینجا آوردن، اما مطالعاتی در این زمینه نداشتن. بله، باز مطلبی در ارتباط با حسن روابط اهل بیت با امرعاص، این خیلی جالبه که بالاخره امرعاص هم با اینها خیلی خب قصه ای را نقل میکنند، یعنی روایتی را نقل میکنند. هذا احب اهل الارض الى اهل السماء، میگه که امرعاص به امام حسین عرض کرد که، خطاب کرد که این محبوب ترین اهل زمین است برای اهل آسمان. من پیشنهاد میکنم شما اصل این قصه را در بله اسطلغاب نگاه کنید، در شرح حال عبدالله ابن عمرو ابن عاص، قصه جالبی است اونجا. مختصر شده گم یا نه؟ خیلی مختصر. عبدالله پسرش، عبدالله این روایت از امرعاص نیست، از پسرشه، اونجا هست روایت رو ببینید. میدونید عبدالله فاصله سنیش با پدرش 12 سال بود، فقط 12 سال بودن فاصله شد. بگذاریم حالا وارد این بحثا نشیم. اونجا قصه دارد که یه وقت امام حسین علیه السلام رد می شدن از کنار جمعی در مدینه، رد شدن و سلام کردن، همین عبدالله هم نشسته بود، پسر عمر بن عاص و ابو سعید خدری و چند نفر دیگه. امام سلام که رد شد، همه جواب دادن، ایشون جواب نداد، پسر عمر بن عاص. بعد که جواب دادن آرام شدن، خودش با صدای بلند جواب داد و بعد رو کرد به جمعیت گفت هذا احب اهل الارض الى اهل السماء، محبوب ترین اهل زمین است برای، یعنی که برای ملائکه، ولی متاسفانه با من قهره. از روز صفین تا به حال با من حرف نمیزنه. حالا ببین قصه صفین گذشته بیش از شاید 15 سال 20 سال از صفین میگذره. خلاصه رو کرد به ابو سعید خدری اگه بشه واسطه بشه من صحبت کنه و حرف بزنه. ابو سعید باشه میرم صحبت میکنه. آمد خدمت امام عرض کرد که دوست داریم این ملاقاتی با شما داشته باشیم. با کی؟ عرض کرد منو فلانی میخوام بیا. فهمو تو بیا، اما فلانی نیاد. عرض کرد آقا ما اصلا برنامه که ریختیم که ایشون با شما ملاقات کنه. من اصرار کرد و بالاخره آقا پذیرفت. درسته وارد شدن و به امام پیش کرد که بالاخره با من صحبت کنید. امام فرمود که این جمله‌ای که گفتی تکرار کن، هادا احب و اهل الارض الى اهل السماء. امام فرمود که این قبول داری تو که من محبوب ترین اهل زمین به آسمان هستم؟ عرض کرد بله. فرمود آخر پدر من از من افضل بود، اگه تو قبول داری من محبوب ترین انسان ها روی زمین هستم، پدر من قطعا از من افضل بوده، چرا باش جنگیدید؟ چرا جبهه بندی کردید؟ چرا آقا رو اونقدر بیابون ها معطل کردید؟ خلاصه حرفایی زدن. شما تاریخ را مطالعه کنید، این تیکه ها رو کسی جمع بکنه، این از خودشون محکومن، خودشون هشتشون گروه نوهشونه دیگه، نمیخواد معاصرین بیان به دفاع برخیزن و اینها رو کمک کنن، خودشون گیرن. شما واقعیت ها رو برای مردم بگی، نمیخواد دفاع کنید از این کسانی که بالاخره صفحه تاریخ را و صفحه تاریخ خودشون را سیاه کردن. خب باز نکته ای که اینجا هست خیلی تاکید دارد که امام حسین بزرگترین مدافع خلفا بوده. یعنی کتاب ای جزوه اصلا این خط را دنبال میکنه و خطهش اینه که بالاخره امام حسین این بوده، از خلفا دفاع میکرده. معاویه هم کاتب وحی رب العالمین بوده. من نمیدونم این آقایی که سال دهم هجری اسلام آورده چقدر از قرآن مونده بوده که این آقا کاتب وحیش باشد. به موقع اشاره خواهم کرد. اولا کاتب وحی نبوده، این نامه‌ای بوده قرار بوده بنویسه، اونم چون هی قضا میخورده و پیامبر دمایش فرستاد گفتن یعکل یعکل یعکل، پیامبر اون فهمش هم ویل لا اشبه الله بطنه، گفتن نامه هم نوشته نشد. سانه بر فرضیم که بالاخره کاتب وحی باشد، من شواهد برای شما میارم، نمونایی میارم از کسانی که کاتب وحی بودن و مرتد شدن. پس صرف کاتب وحی بودن هیچ دلیل بر چیزی نمیتونه باشه. بله ببینید از یزید چه تعبیر میکنه. خلاصه میگه که حاصل حرفش این است که زمام امور به دست مسیر خلافتی که ازش جناب امام حسین دفاع میکرد، مسیر خلافت منحرف شد، حکومت منصب زمامداری و حکومت از مسیر اصلی خود انحراف پیدا کرد و نااهلانی مانند یزید زمام امور رو به دست گرفتن. خوب دقت کنید، نااهلانی بله مانند یزید. خب متشکریم از این تعبیری که فرمودید، ولی این نااهلا خودشون رو کار آمدن یا جناب معاوی اینها را روی کار آورد؟ چرا تبرئه میکنید قبلی ها را؟ خیلی عجیبه، امسال مدینه بودم، خب چیزهایی را از نزدیک دیدم، خیلی واقعا برای من تقریبا 25 سفر از مشرف میشم، این نکات را این سفر بعضی هاشو دیدم و شنیدم. سقیفه بنی ساعده را ترمیم کردند و مرتبش کردند و بعضی هم گفتن میخوان روش بسازن یک نمادی باشن. چرا؟ چون مطمئنن اونجا خالص خالصه. از چی؟ از اهل بیت درش کسی؟ بله؟ نیست. اینجاییست که مطمئنن آباد کردن اون و تبلیغ از اون خدمت به اهل بیت نیست، لذا آبادش میکنن. کاخ کعب ابن الاشرف یهودی که پیامبر اکرم شخصا دستور ترورش صادر کرد، کاخش رو نگه داشتن بر مدینه، بر خود مدینه، دور برشن فنس کشیدن رفت آمدن، اما هرچی آثار اهل بیت از بین بردن، هرچی منتسب به اهل بیت نابود کردن. خب بگذاریم، ایشون نسبت به معاویه خوب موضع گرفته است، نسبت به یزید نااهلان. خب سوال ما این است که این نااهلان رو کی آورده؟ جناب معاویه با اصرار از آمدنش برای بارده و آمدنش برای مدینه به خاطر همین قضیه بود، و نماز جمعه رم ایشون لطف فرمودن روز چهارشنبه خوندن و مردم را به بهانه نماز جمعه به اجبار همه را جمع کردن و ولد عهدی را به مردم تحمیل کردن رفتن. شما کیه میخوایی تبرئه کنی؟ یزید که خودش روی کار نیمد، اینو کیه روی کار بورد؟ خب میاد ایشون دفاع میکند از عمر ابن حجاج زبیدی. من نمیدونم چه ربطی و چه شرح حال همین آقا رو مراجعه کنید، عمر ابن حجاج زبیدی رو ببینید که در کربلا و قبل از کربلا در کوفه در قضیه قتل هان ابن عروه و بعدها این چه نقطه داشت، این آدم منافق ازشون در اینجا تجلیل شده است. بعد حمله می کند به جناب مختار، خیلی تعبیرات بدی نسبت به مختار ثقفی دارد، به موقع من اشاره خواهم کرد. این تعبیر کذاب دروغگو که به مختار نسبت میدن ریشش من پیدا کردم، ریشش از لشکر ابن زیاد بود، در همون جنگ در همون سفارایی در چند بیت شعر این تعبیر کذاب را بهشون نسبت، همینجور توی کتاب ها آمده از تا به امروز. و از معاصرین ما مرحوم آقای خویی، مرحوم امینی، مرحوم امام بقانی، مرحوم بالاخره توستری و دیگران نسبت به مختار نظر مثبتی دارند، اما ایشون نمیدونم بالاخره چه شده از که اینجور، حالا از اینکه قاتلان امام حسین با به سزای کارشون رسونده است ناراحت است یا چیز دیگه نمیدونم. عزاداری را ایشون به مختار نسبت میده، اصلا ریخوب خودش میگه کذاب است و آدم بیدین است و چی است و او عزاداری را انداخت. خب این بی اطلاعیه، با تاریخ را مراجعه کنید، اولین عزاداری در خود شام برگزار شد، بعد آمدن مدینه. شما ببینید در بحث جواهر نگاه بکنید، اون روایت را مرحوم صاحب جواهر از محاسن برقی نقل میکنند، 4-5 سال عزاداری بود در خانه بنی هاشم و هیچ ما رؤیه دخان دودی از خانه بنی هاشم بر نخواست، یعنی هیچ کس آشپزخونه‌ش روشن نکرد، امام زین العابدین علیه السلام خود ایشون بالاخره برایشون طبخ میکردن و به دستور ایشون غذا میپختن و برایشون میفرستن. فقط کارشون عزاداری بود. خب امام زین العابدین حالا از نظر شما امام معصوم نیست، بالاخره تابعی که هست، یک احدی از اهل سنت در عظمت امام زین العابدین اختلاف بله ندارد. خب این قضیه هست، امام زین العابدین کار کردن و تأیید کردن و دیگران. خلاصه از اینجا شروع میکنه، خلاصه ریشه عزاداری مال همین مختار کذاب است، مختار بیدین است. خب یک جمله اینجا دارد، بد نیست من اینا نقل کنم در ارتباط با دفاع علی بن ابی طالب از عثمان و اون نقطه‌ای که من عرض کردم. خب این دفاع را تاریخ الاسلام هم نقل می‌کند. مروان تاریخ الاسلام همین جلد ظاهرن، همین جلدی کردن دست من خلفا. مروان حکم رو می‌کنه به بله امام زین العابدین، عرض می‌کنه ما کان فی القوم ادفع عن صاحبنا من صاحبكم. میگه در بین این گروه ها و بالاخره افراد در مدینه، کسانی که به دفاع از عثمان، صاحبان عثمان، کسانی که به دفاع از عثمان برخواستن، از صاحب شما، یعنی کی؟ علی بن ابی طالب، از صاحب شما مدافع تر ما نداشتیم. این در خط مقدم بود. خب بعد امام فرمود حالا که اگه اینجوری که میگی، فما بله ما بالکم تسبونه علی المنابر. آخه اگه میگید موضع علی این بوده، آخه چرا سر منبر فحشش میدید؟ سر منبر مراجعه کنید مجمع الامثال میدانی را، همین الان برید پایین کتاب خونه هست بخش سجستان، اونجا میگه لعن علی ابن ابی طالب در زمان بنی امیه علی منابر شرق و الغرب، هر کجا که فتح شده بود تمام سر منبرهاشون آقا را میگه، حتی الحرمین الشریفین، حتی در مکه و مدینه، که یک جای اون سمهودی دارد که اون استاندار ملعون سر منبر خود حرم پیامبر اکرم سر منبر رفت و این جمله را گفت، استغفر الله استغفر الله، زبانم لال زبانم لال، که بله ان رسول الله رسول پیامبر اکرم علی را تعیین کرد برای امور صدقاتش، چی بود؟ ولم یکن بامین، علی امانتدار نبود، امین نبود، آدم درستی نبود، خب پیامبر تعیینش کرد. او سنی نقل میکنه میگه این جمله را که گفت حاضرین بدشون آمد، ناگهان دستی از قبر شریف بیرون آمد و صدایی که همه شنیدند، کذبت یا عدو الله، کذبت یا عدو الله، کذبت یا عدو الله، دستی از قبر بله پیامبر اکرم، دشمن خدا چی داری میگی؟ خلاصه اگر علی اینجور مدافع بود از عثمان، چرا شما سر منبر فحشش میدید؟ ما لکم تسبونو علی المنابر. معجم البلدان، معجم البلدان ببینید و وفا قل وفا، معجم البلدان ایتی که قصه آخری از وفا قل وفا بود. خلاصه میدونید برگشت چی گفت مروان؟ مروان برگشت گفت لا یستقیم الامر الا بذالک، حکومت ما بالاخره برپا نمیشه و پا نمیگیره مگر اینکه اهل بیت را و علی را سب و لعن کنیم. خب باز نکته ای که اینجا هست، بله ببینید از مختار چی تعبیر میکنه؟ خداوند متعال یک نفر ملحد بیدین، یعنی مختار ثقفی، ملحد بیدین. اون وقت دیگه میاد از حج عمرو بن حجاج زبیدی دفاع میکنه، برش روزه میخونه. عمرو بن حجاج زبیدی در حال تشنگی و گرما فرار کرد، جز قطره امام حسین بود دیگه، بر اثر غلبه تشنگی بیهوش شد، به زمین افتاد، سرش بریده شد. خب شما بیایید همین عمرو بن حجاج را ببینید ایشون کی بود. بله، کان امیرا علی قوات منع الماء. آب که محاصره شد از روز هفتم، فرمانده اون لشکری که محاصره کننده بودن همین آقا بود. هیچی حرفا را نمیزن، فقط برش روزه میخونه. بنده خدا تشنه بود، از تشنگی بیهوش شد، چرا سرش بریدید؟ خب دقت میفرمایید. خب به عنوان دفاع از امام حسین این کتاب ها را، خب مردم هم که اطلاع درستی از این قضایا ندارن، بعد میاد عزاداری را ببین به کی نسبت میده. بله، یزید، بعدم مختار ثقفی، بعدم معز الدوله، و بعدم بالاخره روایات را از کتابای خودشون و کتابای ما نقل میکنند که بالاخره عزاداری نکنید، سرصدا نکنید، جایز نیست اینها. این جزوه را داشته باشید، اگر سرورمون جناب آقای شکوری این جزوه را تهیه کنن، این جزوه جوابه. اگر این 20,000 چاپ شده، اینم چاپ دومش 20,000 بوده، اگر چیز ازش مونده است نمیدونم. اینه داشته باشید، تمام اون روایاتی که خودشون برای بالاخره من از عزاداری به من از بالاخره نقل کردن، همه را اینجا بررسی کرده و جواب داده است. اینو مطالعه کنید. این خلاصه بخش اول. چند دقیقه وقت داریم؟ یک رو بهش خود چرایی گریه و سوگواری، حالا یا تهیش کنید اگر باشد، یا از روش زیراکس کنید. بالاخره در ارتباط با مسئله دوم، من چون هشت باید جایی برم، یک چند کلمه خدمتون عرض میکنم اگر توفیق بود در جلسات بعد و الا بالاخره. ببینید شما امام حسین علیه السلام و جناب یزید را از دیدگاه خود اهل سنت اینجا مطالعه کنید. بفرمایید نسبت به یزید، بله، کان قویاً یزید، شجاعاً ذو رأی و حزم و فتنه، آدم زیرکی بود، و فصاحه، و کان ناصبیه. این ذهبی میگه. خب میاد معلق ببین چی میگه. ناصبی یعنی چی؟ اینو خیلی مهمه این تیکا. میگه که الناصبیه هم المنافقون. برای شما عبارت میخوانم. الناصبیه هم المنافقون المتدینون به بغضت علی. اصلا دینشون چیه؟ بله؟ بغض علیه. سمو بذلك لانهم نسبوا له وعادوه. خب بعد میاد میگه که خلاصه فضلا غلیظا يتناول المسكر، شراب میخورد، ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الحسين، شروع حکومتش به قتل امام حسین بود، واختتمها بوقعه الحره، پایان حکومتش هم چی بود؟ جریان حره. فمقته الناس، بله، من از اینجا مطالبی دارد پس دیگه نمیخوام همه شو برای شما نقل بکنم. بله، بعد میاد اینجا، بعد میگه که یه وقت کسی به امر به عمر بن عبدالعزیز شنید، شنید که یه کسی میگه که امیر المؤمنین یزید، عمر بن عبدالعزیز شنید کسی میگوید و از یزید تعبیری چه میکنه؟ امیر المؤمنین میگه که فامر به فضرب 20 صوتا، 20 ضربه شلاق بزد. تو ببین میگه امیرالمومنین، وقت آقایان کتاب مینویسن در سعودی پخش میشه، حقائق عن امیرالمومنین یزید بن معاویه. خب این نسبت به یزید، حتما مطالعهش کنید. جلد 4 صفحه، بله، از صفحه 35. نسبت به امام حسین خیلی سریع عرض میکنم، جلد 3 صفحه 280. الامام الشریف الکامل سبت رسول الله ریحانته فی الدنیا یا من الدنیا و محبوبه. درست؟ خلاصه تعبیراتی دارد و روایات عجیبی راجع به مقتلشون داره. خب که جبرئیل چند جا آمد و روضه امام حسین را خواند، خاک کربلا را آورد به پیامبر اکرم، همه اینها را اینجا آورده. شما ببینید اون وقت این امام حسین الامام الکامل الشریف سید شباب اهل الجنه در برابر این کسی که خودش میگه چی بود؟ ناسبی بود، شرب الخمر الی آخر. این امام در برابر این شخص قیام کرده. اینا حاضر نیستن یک موضع گیری ساده هم بکنن، نه اون روز و نه الان. و اگر موضع گیری دارن در برابر دوستداران امام حسینه. حالا داره نکنید، گیری نکنید، چیزی نکنید، یزید لعن نکنید. یزید مسلمان بود، چی بود؟ هرچه نیرو دارن این طرف مصرف میکنن، حاضر نیستن که این جریان را محکوم کنن. باز هم میتونن ادعا کنن که طرفدار اهل بیت هستن. وقت نیست، مباحث زیاد است. دیگه محور سوم را در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.